أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در موضوع سفرها بودیم با توجه به این نکته که جایگاه رسول خدا صلوات الله علیه و آله رو در عالم تشریع بتونیم نگاه کنیم. کتاب مصباح الهدایه کتاب نگاه کردن به مقام خلیفت الله اعظم و جایگاه پیامبر خدا در عوالم مختلف است. چطور پیامبر را نگاه کنیم که بتوانیم از عرش تا فرش درست ببینیم؟ نگاه درست اینه دیگه. اینجاست که میگویم آقا رسول خدا صلوات الله علیه یک سافر الالله، یک مسافر الالله و الالخلق است. در این جایگاه اومدن سفرهای چهارگانه رو مطرح کردن به این قصد و مقصد که سفر در بین خلق رو و اعیان رو که جایگاه پیامبر خدا در عالم تشریع است رو به ما نشون بدن. در این ومیز 10 اگه یادتون باشه حضرت امام سفر اول رو سفر از خلق به حق، سیر من الخلق الالحق، اما حق مقید مطرح کردن. برای اینکه این یا بقیه سفرها جاش مشخص شه من باز یادآوری میکنم بعضی نکاتی که میدونید. ببینید واقعیت این عالم حضرت حق است، عالم فقط پر حق است. عنوانش رو شما میگذارید وحدت شخصیه وجود. خوبه؟ یعنی یه وجود مطلق عالم رو گرفته است. غیر اینم که نمیشه که، وگرنه ما اگه یه خلق کنار حق داشته باشیم مثل مادر و فرزند که نف میکنین تو سوره توحید، عملا حق اون مقام اطلاق و بی نهایت و کمال محض خب از دست میده. زود ما میتونیم تا اینجا را بیایم که حق با تمام خودش عالم را پر کرده است. خب واقعیت فقط همینه، بقیه نسبت‌هایی که ما با حق پیدا می‌کنیم اعتباریه. یعنی چی؟ یعنی چه نسبتی با حق پیدا کنیم که این واقعیت که حق همه جا را پر کرده است ظهور کنه؟ دوباره جمله ما تکرار میکنم، وقتی واقعیت فقط حق محض است چه نسبتی با حق پیدا کنیم که این واقعیت ظهور کنه؟ این اسم چه میزنن؟ سفر. سفر یعنی سیری از خود به سوی حق، که در این سیر خود نماند، حق بماند. خب هم از نظر اخلاقی، هم از نظر دستورات شرعی، هم از نظر عرفانی این مد نظر است. حالا پس سفر یه چیزی نیست که یه کسی از خودش در آورده باشه. حالا میخواد این واژه رو کسی بگه، میخواد نگه. وقتی شما میگون انا لله و انا الیه راجعون، خب دارین به سفر حقیقی خودتون نسبت به حق توجه میکنین. این الیه راجعونش رو خب ما باید با انا لله ترکیب کنیم. وقتی ما از خداییم به این معناست که یک دوگانگی بین ما و خدا نیست دیگه. خب چه کار کنیم که این دوگانگی بره؟ یعنی با واقعیت عالم نسبت خودمون رو برقرار کنیم. اینا میگن سفر از انانیت به فنا. از خودی این وسط نباید باشه. خب اینجا اومدن فرمودن که سفر اول سفر من الخلق است الی حق. اما وقتی شما بخواید این سفر رو سیردش داشته باشید که نسبت خودتون رو با حضرت حق تصحیح کنین، اولش همین اندازه بیشتر نیست که بگید که هر فعلی و هر صفتی و هر ذاتی در صحنه است از حق است. چیزی بعدیه؟ درسته یا نه؟ واقعیت مگه این نیست که هر کمالی از حق است؟ خب پس هر کمالی را در هر جا دیدیم به حق نسبت میدیم. خب این کمالات مگه مقید نیست اول؟ یا حی است، یا قیوم است، یا سمیع است، یا بصیر است. خب اینا میگن سیر من الخلق الالحق، اما حق مقید. حق مقید یعنی چی؟ یعنی حق در جمال حی، حق در جمال قیوم. حی مقید است به حی، قیوم مقید است به قیوم. امام خدا رحمتشون کنه دارن در واقع مسئله رو با دقت بیان میکنن. همه همینا میخوام بگن دوباره از اول. پس این سفر که رجوع به واقعیت هست، اولین قدم های واقعیت مگه جز اینه که همه کمالات از حق است؟ خب پس سیر به سوی حق است، اما به اعتبار نظر به کمالات، نظر به حی، نظر به قیوم. نمیگن سیر من الخلق الالحق مقید. خب حالا این همه واقعیت هست یا واقعیت بازم بیش از این است؟ چرا؟ به نظر اولیه خب وقتی ما میگویم با حی روبرو هستیم، قیوم غیبت میکنه. با قیوم روبرو باشیم، محیی غیبت میکنه. خب واقعیت این نیست. واقعیت نیست که حق به ذاتهی، به کمالهی، در توحید محضش عالم رو گرفته است. خب اینجاست که این سفر باید ادامه پیدا کنه. یعنی هنوز نسبت ما با واقعیت کامل نشده است. اینجاست که سیر من الحق بالحق فلحق به وجود میاد. یعنی چی؟ ما این واژه خیلی دردمون رو دوا نمی کنه. یعنی این که برسیم به جایی که اونچنان این صفات یگانه بشن که حی قیوم باشد، قیوم حی باشد، محی محیط باشد. اینا میگن سیر از حق حق جامع اسما به حق احدی سوق ربوبی. مقام احدی اگه یادتون باشه بحث شد فرق مقام احدی با واحدی چی بود؟ سیر اول، یعنی شما رفتین به سوی الله و جمیع صفات. خب این واقعیت نیست، حضرت حق جمیع جامع اسما براش کمه، حضرت حق احد است. پس واقعیتی که ما باید نسبتمونو باهاش تنظیم کنیم، سفر به سوی خداوندی است که همه این کمالات در اونجا مستهلک شده باشن. خب پس سیر خوبی را داره طی میکنه سالک. تا اینجا بحث شد که این سفر دوم است. در سفر دوم دیگه واقعا مقام محو پیش میاد. اصلا نمیتونه سالک، میتونه خودشا داشته باشه؟ خب اگه خودشا داشته باشه که واقعیت عالم که او جزو نیست از منظرش میره، چون خودش رو میابد که حق هست در میان. این که واقعیت نیست، واقعیت اینه که نه، فقط حق هست به ذات و کماله. و این برش پیش میاد. متاسفانه اینا را کسی متوجه نیست که میاد بی خودی نقد میکنه سخنان عرفا را. حضرت امام که دوبار یادمه، یه بار در همون کتاب سر و صلات، یه بارم در اون نامه به احمد آقا نقطه عطف به فرمان لااقل اگه نمیفهمی نفی نکن، چون این کدورت نف خیلی برات ضرر داره. ایشون که براش وکیل مدافع عرفان نیست، میخواد ما به مشکل نیفتیم. تو قسمت دوم ببینید بالاخره واقعیت مگه این نیست که او فقط در صحنه است. خب اگه این نسبت با شخصی برقرار شد، دیگه میتونه خودش حس کنه؟ دیگه نمیتونه خودش حس کنه. اینا بهش میگن محو. مقامی میشه که اصلا دیگه هیچ حضوری از خودش براش نمیمونه. حضور حق به گفتیم به مقام واحد قهار میمونه. واحد قهار که دیگه چیزی نمیذاره. بله اینجا اون تذکر خیلی خوب را دادن که اینجاست که وقتی از خودش هیچی نمیمونه و ربوبیت عالم همه عالم را گرفته است، اگر اون عبودیت را ناب نکرده باشه که حالا که واقعیت عالم نیست که اوست، که اوست و این نیست، این یه نحوه ربوبیت برای خودش حس میکنه. اینجاست که شتهیات پیش میاد. فرمودن سالک اگه تماماً عبودیت خودش رو سرزنده در سلوکش نگیره، پیش میاد براش واقعا، یعنی در حدی پیش میاد که دست میکشه رو سر یارو خوب میشه. تا اینجا میاد، بعد نتیجه میگیره که پیش میاد دیگه که پس ما هم خبریمونه. که عموماً میگم عموماً عرفان نمیذارن به این روزا بیفتن، اما اگه افتاد خب نه دیگه، این یه نحوه شیطنت نفسانی برش پیش میاد. تعبیر خود امام هم اگه یادم باشه این بود که شیطان او که در سینه اش جای دارد به ربوبیت برایش ظهور میکند. صفحه 145 سطر پاراگراف دوم سطر دوم، یعنی آخر سطر دوم میفرمان شیطان او که در سینه اش جای دارد به ربوبیت برایش ظهور میکنه. خب اینجاست که خیلی میگن مواظب باشین، این که میفرمان استاد داشته باشید. استاد یعنی همین کتاب فعلا، یعنی حواست باشه دا اگه میخوای این راه رو شروع کنی خودت وسط نباشی و نخوای یه چیزی بشی، و اگه بخوای یه چیزی بشی یه شیطانی را با خودت آوردی. مگه نگفت انا خیرون من؟ خب این کار دستت میده. استادی که میاد به صحنه زندگی به آدم میگه که مواظب باش، این نحوه که یه جوری یه منظری یه افق از خودت رو داشته باشی، کار دست خودت میده. باید نهایت چی میگن زیر پا گذاشتن کبر و انانیت رو حساس باشی، وگرنه حداقل نتیجه نمیگیره. این همانا میرسیم، این همه نتیجه میتونه این سفر داشته باشه، مشغول کرامات و یه حرفا میشه. بارها بشت بر رفقا عرض کردم، این که ما بر مکتب حضرت امام خیلی ارزش قائلیم، برای که این مکتب اولا یه رجوعی به آدم میده که اساسا خودش وسط نمیمونه. ببینین حتی امام ما رو مشغول از کارم نمی کنه، نظر به توحید، یعنی نظر، خب ذکر میگید، اما ذکری که میگید اگه مشغول از کار شدید این خطر بازم هست. روش امام این نیست. استادم که حضرت امام مطرح میکنن یعنی اینکه متذکر باشی. این حضور باید حضور نفی عبودیت، نفی انانیت باشه، یه عبودیت ماست. خب حالا به نظر شما اگر عبودیت شد، حالا طرف برای خدا، برای اینکه خدا را به تاریخ برگرداند، کارش به جایی کشید که نصف شب اومدن چتر باز آوردن، از پشت بن آوردن تو خونه که ایشونا بگیرن بردارنده برن تبعید ترکیه کنه. خب چی شد؟ فرمودن اونا که داشتن تو راه میرفتن میترسیدن من دلدارشون میدادن. خب این آدم نیست که این حرفا بی حساب بزنه یا بخواد خودش را مطرح کنه. اینا را حواستون باشه، دارین با چی سخنتون را مطرح میکنه. ایشون وقتی میفرمان اونا میترسیدند و من نمیترسیدم، و بعدم میفرمان همون که اومدن پایین از اون پشتبان احمد آقا گفتن خمینی منم، آخه چای ریزه داشتن میزدندش که خمینی کجاست؟ خمینی منم، گفتن سلام قربان. یعنی مهرشون را دادن به عیانشون، گفتن شما را به خدا میسپاریم، هیچ کی دیگه هم نیست که ما شما را بهش بسپاریم، هیچ کی دیگه هم توی عالم نیست. خب تموم شد. خیلی عجیبه. حالا اینا ببینین این توحید چه کار میکنه، چه کار کرده است. اینا من چند بار گفتم اما انگار جاشه که دوباره بگم. بفرماند که وقتی داشتن میرفتن با یه فولکس سیاه رنگ، بعد از ته کوچه تا دم کوچه روشنم نکردن که همسایا بفهمن، آقا را گذاشتن تو فولکس، هول دادن تا در کوچه روشن کردن، با یه سرعت فوق‌العاده غیر قابل معمول گاز میدادن. بعد یه مرتبه امام میگن که یه مرتبه پیچیدن تو جاده خاکی منحرف، و من تصورم این بود که میخوان کارا تموم کنه. اینا رو بلدی دا، این جو میخوام ازش استفاده کنم. بعد میگن مصطفی را تنها همسخن این افکار میدیدن، وگرنه اینا که نمیخوان عمل به خود خودشون نشون بدن. مصطفی حس کردم که اینا میخوان اینجا نصف شبیه ما رو بکشن، یه امومزاده هم برامون بسازن که چهار تا تروریست اومدن حضرت آیت الله رو کشتن، هم از دست ما راحت میشن هم گیر نمیفتن. میگه مصطفی دم نمیدونم چرا دوباره برگشتن تو جاده. ببینید خیلی چیز یاد میگیرین. حالا که مصطفی به قلبم رجوع کردم، دیدم هیچ تغییری نکرده است. بی خدا قسم اگه اینا غیر حضرت آقای خمینی میگو من که قبول نمیکردم. ما میشناسیم افراد را، خیلی ها را میشناسیم، غیر ایشون بگه دختر روش فکر کنید. ببینید اولا چرا گفت؟ آیا اینا آدم هایین که میخوان خودشون رو نشون بدن یا نشون میده که اینا خیلی زودتر از اینا خودشون رو گذاشتن زیر پا. ثانیاً پیام دارن میخوان بدن، میگن آقا ما در یه همچی مکتبی وارد شدیم، یه دستگاه سلوکیه این چنی نیست، این خیلی، این که خیلی عرفای صاحب کرامت کله گنده اصلا تو این وادیا نیستن، اصلا نمتونندم باشن، نمیخوایم من باشن، نوکرشون هم هستیم، اما این یه چیزی دیگه است. شما نمیدونم حساسید یا نه، بخونی میخواید اون نفحات الرحمانیه جناب جامی را بخونین، خیلی خوبه، تذکرت الاولیای عطار را بخونین، کشف المحجوب حجویری را بخونین، من از اینا استفاده می بردم هر وقت می خوندم، ولی از همون جا می فهمین اندازهاشون چقدر متفاوته، اندازه های عرفا همه بزرگ، همه توحیدی، اما این یه چیز عجیبیست که طرف گزارش بده که مصطفی وقتی به قلب، اولا چرا به قلبش رجوع کرد؟ بیکار بود. این نشون میده که اینا نگهبان قلبن، فرق میکنه با ما، ما نگهبان ظاهریم، نمازم رو درست خوندم یا نه، به وقت خوندم یا نه، هیچ کدوم اینا عیب نداره با، ولی این که داره گزارش میده به قلبم رجوع کردم یه دستگاهست. بعدم حالا این گزارش اینه که هیچی نشده است. خب بگذاریم. پس حالا اون وقتی که در اون سخنرانی کاپیتالاسیون میگن والله تا حالا نترسیدم، حداقل ما میفهمیم که دوباره دارن یک گزارشی از سلوک میدن که این سلوک تا اینجا توحیده، من نمیدونم چی بگم، تا اینجا توحیده است. خب این سفر دوم از این جنس است که اصلا خودی نمییابد که بخواد بترسد، حضور حق رو در عالم مشخص میکنه. اگر عبودیتش غلبه نداشته باشه، دنبال این باشه که یه نحوه خودش رو ببینه، حضور حق رو در عالم دائم مزمزه نکنه، خب این یه نحوه ربوبیت براش پیش میاد و بله از این شطحیات که برای عرفا پیش اومده. البته موضوع شطحیات همینجا نگه داریم، میدونیم که در عرفان خود شطحیات یه فرهنگ و فکر است، یعنی شطحیات خودش کلی درس توش خوابیده است، بحث ما نیست دیگه. احتیاجیست من اون پاراگراف سوم رو دوباره شرح بدم که پس اگر عنایت الهی شامل حالش رو در همون صفحه 145 که عنایت الهی رو هم دیدیم که برگردوندن به چی؟ به عین ثابته، به اون انتخاب اولیه. اگر اون انتخاب اولیه رو کرده باشه، اولا اگه بگید که والله تعالی نترسیدم، ما یه جور دیگه میفهمیم، دو جور میشد فهمید، یکی این که من تا وقتی که خدا را پیدا کردم و عرفان را پیدا کردم نترسیدم، ولی امام اینو نمیگه، یاد والله تعالی نترسیدم، یعنی وقتی هم که تو کوچه داشته از چی بگه خاک بازی میکرده است نترسیده است. دلیلش چی؟ همین جمله که یعنی به عین ثابت، جمله محی‌الدینه، ببینید جمله خودشون که عنایت الهی یعنی مقام تقدیر استعدادها، تقدیر استعدادها یعنی حضرت حق بر اساس عین ثابته هر کس بهش عنایت میکنه. اگه عین ثابته طرف انتخاب توحید خمینی کرده است، خب بهش خمینی میدن، میشه آقای خمینی. خب حالا این چه ظرفیت، یعنی اون هم انتخاب اولیه که میگه من از اول میترسم نه از آخر، خیلی هوشیار است این جناب خواجه عبدالله انصاری. انتخاب اولی، من اون جلسه یه تذکری دادم، نمیدونم گرفتید یا نه، که این انتخاب اولیه القای جبر نمی کنه، پای خود آدم وسطه. که مثال زدم اون آقا که اومد تو را که داشتیم میرفتیم پرسید، گفتم آقا باید اول درست کنی. همواره اول آدم آدم را شکل میده. حتی اولی که شما میخواستین بیاین برین مدرسه، اینم اول شما میشه نسبت به آیندهتون. اون اول اولم اول میشه. اصلا بحث جبر و اینا نیست. خب اینم پس همین اندازه باشه که اگر اون عنایت الهی درست باشه، یعنی اون انتخاب اولیه توحیدی باشه. حالا اومد ما انتخاب اولیه توحیدی نبود، حضرت آقای خمینی رو نگاه میکنیم انتخابمون رو عوض میکنیم، مگه نبوده؟ من خودم نظرتون آقای دکتر فردید همین کار رو کرده است. آقای دکتر فردید قبل از آشنایی با آقای خمینی و بعد از آقای خمینی کاملا فرق میکنه. خب نه اینکه حالا اون بد آدمی بوده از قبلش، ولی یه مرتبه یه چیزی دیگه میشه. امامو میبیند و تقریبا شاگردای ایشون هم از این به بعد یه روحانیت عرفانی تاریخی تمدن ساز پیدا میکنن، فرق میکنن با قبلیا. این در همین حد مثال باشه. حالا سفر سوم. خب سفر دوم که از نظر توحید محوی تمام بود، دوباره یادتون باشه در سفر دوم دیگه هیچی جز حق وسط نمیان، محو است. حالا سهو شروع میشه. سهو یعنی چی؟ یعنی حالا برمیگردید به خدا. حالا خودش خدا رو وجه خداییشون رو حس میکنه. که اگه یاد بشه گفتیم سفر سوم برگشت به خلق است در حق، که همون چی باشه؟ عین ثابته. عین ثابته چی بود؟ علم حق بود به خلق. یادتون بیاریم الحمدلله شنیدم رفقا برگشتن دوباره بحثای مصباح الانس از اول تکرار میکنن. کار درستی میکنید، یعنی این به این معنا نیست که یه بار بخونید و تمام بشه. اگه یادتون باشه گفتیم که علم حق از ذاتش جدا نیست. بعد گفتیم علم حق علم به معلومه، معلوم حق عیان ثابته مخلوقات است، عیان ثابته مخلوقات علم حق است، علم حق از ذاتش جدا نیست. پس عیان ثابته علم حق است به معلومات پیش خودش. خب ولی اگه کسی در مقام محو باشه، یعنی در مقام احدیت به لطف الهی سیر کرده باشه، حالا به خودش که بیاد اونجا به علم حق عالم میشه به مخلوقات. خب این کدوم مخلوقاته که به علم حق عالم میشه؟ این مخلوقات عالم عین یا مخلوقات عالم غیب؟ عالم غیب به علم حق. خیلی چیز یاد میگیرین از ادبیات عرفا. ببینید شما هی میبینید که عرفا حرف هم زنن میگن آقا بلحق. این بلحق که هی میگن یعنی چی؟ یعنی همین، یعنی الان این بعد از محو به چی؟ به صحو رسید، به حق. به حق یعنی چی؟ یعنی علم حق به خودش مساوی است با علم حق به معلوماتش. معلوماتش عین ثابته مخلوقات هم. حالا این اگه به حق عالم شد یعنی چی؟ یعنی به نور حق که حق علم داره به مخلوقاتش، این علم پیدا میکنه به خودش و به بقیه مخلوقات. خب این میشه سیر من الحق الالخلق الحقی. این الالحق الخلق الحقی، حقیش به اعتبار چیه؟ که این خلق، خلق فی علم الله هست، نه این خلق کل اینجا دیوان نشسته است و منفصل از حق است. پس سیر من الحق الالخلق الحقی بالحق. این مترجم نمیدونم چرا این بالحق اینجا باز یادش رفته است بنویسه. بالحق دوباره میخواد اصلا بالحق وسط هست، تو متن گذاشته است ولی باید همینجا میذاش. میخونیم با هم و سفر سوم سالک را و سفر سالک سفر سوم را آغاز می کند. صفحه 145 پاراگراف سوم سطر سوم پیدا کردی؟ این سفر اینجور که من نوشتم انگار خود اصطلاحش بهتر از ترجمه شد. من الحق الال خلق الحقی بالحق، من الحق الال خلق الحقی بالحق. حالا متن رو هم میخونیم. او را کو بله سفر با، یعنی سفر از حضرت احدیت جمعی. حضرت احدیت جمعی چی بود؟ همون مقام محو که هیچی اونجا جز حق نبود، مقام تجلی اسم واحد قهار. یعنی سفر از حضرت احدیت جمعی به حضرت اعیان ثابته، یعنی از اون مقام محو، خوب گوش بدید، اومد به مقام سهو. حالا پایین اومد یا بالا رفت؟ بالا رفت به یه معنا. یعنی واقعیت عالم چیه؟ واقعیت عالم اینه که وحدت شخصیست، اما همه اینا جزء علمشن، پس در واقع به حق نزدیکتر شد، به حق نزدیکتر شد با سهو بعد از محو. و این مرحله و در این مرحله حقایق اشیا و کمالات آن و کیفیت ارتقا یافتن آنها به مقام اول که یعنی همون مقام احدیت و رسیدنشان به باطن اصلی بر او آشکار می شود. یعنی حالا این به خود میاد، اینجا این ربطی به صرف نبی نداره با. یعنی سالک الالله منزل سومش منزل کشف حقایق مخلوقات هست، به اعتبار اینکه حق را در جمال مخلوقات که خود خدا میخواد خودش رو در مخلوقات به تماشا بنشینه، این نحوه ارتباط با حق براش پیش میاد، پس در واقع به علم حق نزدیک میشه، یعنی به نور حق عالم میشه، به علمی که حضرت حق به مخلوقات دارن. این لازم است. حالا خیلی حرف توش خوابیده است. خب میفرماد در این سفر پیامبر صاحب شریعت نخواهد شد. چرا؟ چون هنوز این فقط حقایق رو حدشون رو و جایگاهشون رو میفهمه، چرا که هنوز در نشأه عینی به سوی خلق باز نگشته. سپس سالک سفر چهارم را آغاز میکند، که سفر چی بود؟ اینجا بود که گفتم من الحقش الالحق و ایناش را اینجوری من الخلق الذی هو الحق، یعنی سفر خلق حقی الالخلق بالحق، سفر خلق یعنی سفر از حق، از بالحق که هست، از اون خلق حقی. حالا میاد نگاه میکنه چرا خلق عینی خارجی را به نور حق بالحق دوباره اینجا میخواد. معنی میکنم اول، خب حالا به لطف الهی میخوایم توحید کاملی داشته باشیم. پیامبر خدا اتم توحید دارن. خب حالا این اتم توحید چیه؟ حقایق تمام مخلوقات را در اون باطنی ترین بواطن عالم بالحق میشناسند، از حق به سوی خلق حقی اومدن بالحق. اون سفر سوم. حالا پس همه چیزو حقیقتش رو میشناسن. خب حالا این عالم مادون، این عالم خلق، مگر صورت عین ثابت در عالم عین عالم غیبی علمی نیست؟ تمام مخلوقات، اینا رو خوندیم همین تو همین متون خوندیم که عالم خر صورت اعیان ثابتن که در عالم علم حقی بود. خب حالا این آدم مخلوقات رو به انفکاک و جدایی نگاه میکنه یا تمام مخلوقات رو با اون حیطه‌ای که در حقایقشون هستن نگاه میکنه؟ خیلی چیز عجیب و لازمیه. حالا اینشون در واقع داره مخلوق رو نگاه میکنه، اما از کدام سفر اومده؟ از سفری که این رو در اون حق حقانیش نگاه کرده، خلق حقی نگاه کرده. خب حالا در اون مقام باطنی خلقی که خلق رو نگاه کرده، حالا وقتی که اومده است در عالم عینی مخلوق چی بگین عالم شهودی نگاه میکنه، با چه زاویه‌ای داره نگاه میکنه؟ با اون زاویه‌ای که بالحق اون وجه حقانی مخلوق رو یعنی عین ثابتش رو دیده است. خب حالا این میتونه حکم هر چیزی رو در کل عالم نشون بده یا نه؟ اینجاست که تشریعی پیش میاد. یعنی این تشریعی که مال نبوت هست از اینجا باید نگاه بشه، و تمام این کتاب اومده بود که همینه بگه. یعنی این کتاب اومده بود بگه آقا این پیامبری که برای شما از طرف خدا اومده است جایگاهش رو در عالم بشناسید. مصباح الهدایه است فی الخلافت و الولایه. این خلافت و ولایت یعنی این که دستور میده که آقا این کارو بکن این کارو نکن. این ولایت جایگاه هستی شناسیش چطوریست؟ حالا متن رو با هم بخونیم. سپس سالک سفر چهارم را آغاز میکنه که سفر من الخلق الذی هو الحق است. خلق الذی هو الحق است بالحق، یعنی از حضرت اعیان ثابته به خلق، یعنی اعیان خارجی میاد بالحق. این بالحق که اینجا گفته است درست کاری کرده است. من هنوز دلم میخواد رو این بالحق شما یه خود دقت بفرمایید. شما الان که اینجا نشستید، به چی اینجا نشستید؟ به اون اراده‌ای که شروع کردید و در آینده مد نظرتونه. ببینید شما اینجا الان نشستید، رو صندلی نشستید، یه افکاری هم دارید، دارید هم فکر میکنید، میخواید هم چیز یاد بگیرید، ولی به اینا اینجا نشستید. به اون اراده‌ای که شروع کردید و مد نظرتونه در آینده اینجا نشستید. یعنی اون حیطه کلیه در صحنه است و این حضور جزئیه را معنا میکنه. حالا حضرت پیامبر صلوات الله علیه و آله تو اون سه تا سفر چی یافتن که در سفر چهارم با اونا حاضرن؟ خب در سفر اول حق مقید، توحیدشون توحید بیشتر جلوه کرد، شد مقام مستهلک شدن در قید به اطلاق حق مطلق. بعدم که حق را به علمش یافتن، حق را به علمش یافتن دیگه، سفر سوم این بود دیگه، سهو بعد از مه بود. حالا سفر چهارم این آدم با این انوار و با این حضور و با این بلحق بودن از اون خلق، خلق اعیان ثابته، میاد به خلق مشهود متعین خارجیه. این اصلا قلبش سراسر همه این عالم است. هر چیزی را که میبینه تمام این توحیدی که عرض کردم در قلب منورش هست. و این رو در کلیت برای پیامبر خدا داریم. هر کس اینطوره. ما عرفا رو که نمیشناسیم سر همین نمیشناسیم. یعنی عرفا که شنده میگن دائم با قلبشون زندگی میکنن، یعنی اون حضورهای قبلی برای نظر بر هر چیزی مد نظرشونه، برعکس علم حصول یا این چیزا. نه اینطور نی. یعنی شما عموما در علمای غیر قلبی در هر جا که حاضر هستین از بقیه معلوماتتون حس و حضور ندارید. اطلاع داشته باشید، نقش نداره، نقش اطلاع داشته باشید دیگه، اطلاعات خودش نقش نمی آفرینه که شما با اون حضور حاضر بشید. به همین جهت هم تصمیماتون مطابع علمتون نیست. خیلی ها اینجوری که اون چه که تصمیم میگیرن و عمل میکنن مطابق علمشون نیست، به قول خودشون یعنی دست خودمون نیست، میدونیم بده اما میکنیم. خب این میدونیم بده و میکنیم، ما همطور هی وسعتش بدی، این همه جا هست. الا این که نه، دائم با اون حضورهای قبلی به صحنه بیام. اینا میشن عارف. عارف اصلا جنسش اینه، نمیتونه با خودش بدون اون حضوراش خودش باشه، نیست. به اسلام میگن عالم دارن برای خودشون، به همین معناست که عالم دارن. یا همون که تو آخرای کتاب آنگاه فعالیت‌های فرهنگی پوچ میشد بحث شد، وقت دارن، اهل وقتند. این وقت واژه خوبیه. خب حالا دیگه انشاءالله مطلب روشن میشه. بفرماد که یعنی از حضرت اعیان ثابته به خلق، یعنی اعیان خارجی، با حق سفر کردن، یعنی با وجود حقانیش با حق سفر کرده است. به حق سفر کرده یعنی اون وجود حقانی که در اون سفر حاضر بوده است الان اینجا حاضر است، در حالی که جمال حق را باریکلا در کل مشاهده می کند. چرا؟ دوباره از اول، شما اگر هر موجود خارجی را با قلبتون ببینید، در اتصال به چی می بینید؟ اول در اتصال به عین ثابتش. خب عین ثابته را در اتصال با چی می بینید؟ در اتصال علم حق. این علم حق نه دیگه، مگه این معلوم حق نبود؟ خب معلوم حق عین علم حق است، پس در اتصال به علم حق میبینید. اتصال به علم حق یعنی مقام احدیت که حالا به این نحوه ظهور کرده است و این مخلوق مقهور اون حضور است. و حالا شما حساب کنید تو این فضا کی میتونه بگه که من چی کارم؟ کی میتونه قیافه برای شما بگیره؟ آمریکا میتونه قیافه بگیره؟ اصلا کسی نمیمونه تو این عالم. همه اعیانی هستن که به اون معنا در عالم قدس حاضرن. میفرماد در حالی که جمال حق را در کل مشاهده میکند و مقاماتی را این و یعنی اینجوریه و مشاهده میکند مقاماتی را که در نشأه علمی دارن تاکید میکنن. مگه اینطور نی؟ یعنی با هر عینی که روبرو میشه مقاماتی که در حضرت علمیه و عین ثابتشون دارن نگاه میکنم، متصل نگاه میکنم. و نحوه به این جمله و نحوه سلوک آنها که بیشتر اینجا الان وجود مقدس پیامبر خداست، تا حضرت اعیان و بالاتر از آن را میداند. یعنی اینا طوری سلوک کردن که همین حالا تا اون عالم حاضرند. و چگونگی اینم خیلی جمله خوبیه، و چگونگی رسیدن آنها به موطن اصلیشان که همون مقام علم الهی باشد را عالم است. یعنی پیامبر خدا علی هر چیزی را که تو این عالم میبینه، این که این تا اونجاها رفته است و در اون بواطن حاضر است و اونجاها رسیده است و بعد از اونجا اومده است به اینجا، همه اینا رو میبینه. خب این میتونه تکلیف هر چیزی رو روشن کنه. من آخر بخونم تا آخر اینا. در این سفر است که سالک تشریع میکنه، یعنی میتونه حکم هر چیزی رو مشخص کنه. و احکام ظاهری قالبی و احکام باطنی قلبی، اینا رو که میبینید ظاهری یعنی همین در نشأه عنصری، در نشأه عنصری آقا این گوشت خوک حرام است، نمیدونم این حلال است، این مکروه است، اینا باید اینجوری سر ببری، این گوسفند را این را باید اینجوری از خاک ماهی را بندازی رو خاک، در نشأه عنصری. و احکام باطنی که آقا اینجا باید رعایت کنی، رعایت کنی، نگاه داره رعایت کنی، بازم بیشتر کشی که قلب بکشی، خب نامیشد باطنی، چون اون نسبت، دوباره درس اول درس، نسبت ما با حضرت حق چه نسبتی باشد که واقعی تری نسبت ها باشه، اینا شریعت به ما میده. خیلی عجیبه که کسی بخواد در عرفان وارد بشه، اصلا یه چیز خیلی عجیب و غریبه. و شریعت سالکی که تمام قواعد عالم را میدونه رو نپذیره، این دروغ میگه، این خیلی معلومه دروغ میگه، بازی میخوره. مسئله علمی و منظم است، بحث احساساتی و تعصب که از خدا. خب پس این شد در این سفر که سالک تشریح می کند و احکام ظاهری قالبی و احکام باطنی قلبی را جعل می نماید، از خدا و صفات و اسماء او و نیز از معارف حقه به قدر استعداد و ظرفیت مستعدین خبر می دهد. یخته اینا ده. یعنی کی می تونه بگه که یه زن چه کارایی میتونه در این عالم بکنه تا نسبتش به هم نخوره از یه طرف و نسبتش شدید بشه؟ اون که عین ثابته اینا رو میشناسه. سفر سوم چی بود؟ سفر سوم بود که عین ثابته خودش را شناخ یا به علم الهی عالم شد به همه چیز. این میتونه حالا چیه که میتونه بگه که تازه این مستعدی مثل زن یا این مستعدی مثل مرد اینجوری میتونه نسبت خودش با خدا برقرار کنه که صبح بلنش قبل از آفتاب نماز بخونه، میخواد راحت تر این سیر را طی کنه اول وقت نماز بخونه، حالا براش محظورات هست یا نمیخواد تا آفتاب نزده نماز بخونه. خب این از این حیطه ارتباط درست با حضرت حق بیرون نمیره، مستعد است برای رجوع به حق و این استعدادش اینجوری میتونه حفظ کنه، اینطوری میتونه روش بده. نه اصلا نگاه خیلی عوض میشه، حساس میشیم به اون که پیامبر خدا به حکم خدا گفته است. حالا این هاشم که دیگه اینجا جاش نیست، جایگاه نبوت اینه که فرمودن، ولی این که چه کسی این نبی را مبعوث میکند و به این جایگاه میرسونه، ایشون اینا بحث نکردن اینجا، با یه بحث دیگه از اون بحث ربوبیت حق است. نبی این سفرها را داره، ولی کی دستش را میگیره؟ خب معلومه رب العالمین دستش را میگیره. کیه مبعوثش میکنه که بعد این نور به قلبش باشه که حکم اعیان خارجیه را بر اساس اعیان باطنیه بفهمه؟ اینا که دیگه خداوند. من آخر این سطر چون ترسیدم یادمون برد اینا اضافه کردم: از این طریق نگاه به نبوت در عالم عین معنا می شود. ما همین کارمون، ما به حمدالله اگه بتونیم اینا به جامعه برگردیم، اینا هم چقدر میدونیم اولین مشکل پیامبرا مشکل این بود که مردم جایگاه نبوت رو نمیفهمدن. در تمام دورانهای جاهلیت، چه جاهلیت گذشته چه جاهلیت مدرن، مسئله نبوت هست. خدا رحمت کند علامه طباطبایی را. علامه طباطبایی میفرمان که هیچ اثبات خدا ما در قرآن نداریم، اثبات ربوبیت داریم برای نشون دادن نبوت. این کتاب المیزان خیلی کتاب فوق‌العاده است، کسی نمیدونه چطوری بخونه و چرا بخونه، چی توش جستجو کنه. فکر کرده مثل بقیه تفسیرا اومده تفسیر بگه، این آقا میفهمه چه خبر دنیا. همین که من عرض کردم، این که شما گاهی رد میشین تو المیزان، مگه تمام مشکل این تاریخ شما نیست؟ شما علم بیاید اینا درست برین مطالعه کنید. هیچ وقت از جان لاک عجیب تر کنین. جان لاک هیچ وقت مسئله خدا رو نفی نمیکنه. جان لاک پدر کفر جهانی انسان، یعنی جان. خب حالا شما حساب کنین، کافرترین کافرها خدا رو نفی نمیکنه. همیشه تو تاریخ نبوت نفی میشده است. امروز هم تو دنیا مشکل چیه؟ میگن که تعبیر نیم. همین آقا این گلنا که حالا خیلی هم آمریکا دنبالشه، این گلنا اصلا حرفش صوفیه، یه صوفی مدرنه، میگه در وظایف انسان خود میتوانن تکلیف خود را بدن، وظایف سلوکی ها. خب معلومه که آمریکا دنبالشه، آل سعود هم دنبالشه. خب حالا معلومه که خب یه دیگه هم لایکای دیروز ترکیه خب با همین کار گلن هنوز هم میتونن لایک باشن. لایک بودن به معنای نیست که شریعت نخوان، نه اینکه خدا نخوان، نه اینکه صوفی نباشن، نمیدونم نرن تو خانقاه. این مسئله خیلی فوق‌العاده است. من نمیدونم این قلب حضرت امام چطوری خدا این هدایت رو بهش داده است که اون روز بشیند اینجوری با این استحکام، با این استحکام. علامه طباطبایی در نگاه قرآنی بسیار موفقه و خدا نکند که جامعه ما از این نگاه محروم بشه. و حضرت امام از نظر عرفانی، از نظر بهش میگن نرم‌افزاری، از نظر اینکه بتونیم تاریخ رو متذکر کنیم که تازه بتونن از قرآن استفاده کنن، این کار بزرگیست. من اینا دیگه به خودتون فعلا باز میگذارم که چرا ما مسئله نبوت را به شکل دقیق، عمیق، حقیقی و واقعی باید به جامعهمون برگردونیم. اگه برگردونیم تقریبا میتونیم بگیم که آینده، آینده بیرون از مدرنیته را میتونیم نشانه بریم، وگرنه اگه کوتاهی کنیم در این مسئله بعد بنبستاشا میبینیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.